وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. بچه هم دارم میزنن ای برم صدا میاد کم نیارن. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل لفرج إمام الزمان من صلواتنا بفرميد.
اللهم صل على محمد
عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تسلیت ایام، ایام سال روز تخریب بارگاه قبور ائمه بقیع. انشالله که مثل این ایام با آزادی و با آبادی بقیع، با نابودی وهابیت دست جمع بتونیم زائر باشیم، عرض ادب و توسل و زیارت داشته باشیم. باز هم صلوات اینات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
میزان طول اثرگذاری فرمایشات اهل بیت و اهداف و نگاه های اهل بیت در طول تاریخ خیلی فراتر از اون چیزیه که ما میپنداریم و فکر میکنیم. ماها نهایتاً برای خودمون و فرزندانمون و نسلمون یک آینده نگری، نهایتاً شهرمون یک آینده نگری داشته باشیم. یه کسی تو چه موقعیتی با چه فکری باشد مثلا بگه که اگر این پل اینجا نصب بشه این ترافیک از این شهر کم میشه، یه عمر 100 ساله هم مثلا 200 ساله هم مثلا برای این پل در نظر بگیره و آینده نگرانه خیرش رو به یه شهر برسونه که خیلی هم خوبه اگر مدیری کارگزاری اینجوری نگاه کنه. یک کسی هم ممکنه در مقابل در حد محل کسب خودش و زندگی خودش یک ایده و یک فکری رو داشته باشه. اما وقتی امامان عزیز ما و اهل بیت عصمت و طهارت امام خلقن، حتی برای دیگر موجودات، برای چهارپایان علاوه بر انسانها که اشرف مخلوقات هستن، برنامه و آینده نگری دارن، امام همه موجودات عالمن. همونطور که قرآن میفرماید که و این من شیئن الا یسبح بحمده، هر چیزی که در عالم تسبیح میگه، پس هر چیزی که در عالم این قابلیت تأسی به امام رو باید داشته باشه به اندازه خودش. کما اینکه شما در بعضی از روایات، حالا غیر از قصه حضرت سلیمان، در بعضی از روایات مربوط به ائمه ملاحظه حیوانات یا حتی گاهی ارتباط با حیوانات رو هم میبینید، چون امام خلقن. امام خلق در طول دهر و روزگاران، پس اگر یه تصمیمی میگیرن، یک فرمایشی دارن، این یه راه برده همراه با یک آینده نگری، همراه با یک دوربینی. قصه زیارت و مزور و زائر هم همینه. قصه این نیست که برای یک کسی که ما بهش علاقه مندیم صرفا یک محل زیبایی در همین حد ساخته بشه و پر رفت و آمد باشه و مثلا طلایی هم در گنبد نصب بشه و نه، قصه خیلی فراتر از این هاست. شاید این آخرین چیزی باشه که بشه بهش فکر کرد در این رابطه. اگر حرم اهل بیت، اگر روزه های اهل بیت، اگر مجلس ذکر اهل بیت به عنوان یک پایگاه محل تجمع، محل بیداری ایجاد کردن، محل تمرکز شیعیان، محل گسترش تفکر اهل بیت دیده بشه، اون موقع ما حساس‌تر خواهیم شد. این حساسیتی که بزرگان به روزه ها داشتن، اینا نگاهشون فراتر از یک مجلسیه که حالا ما دور هم جمع شدیم حالا چی مثلا بخواد بشه و چه اتفاقی بیفته. یک پایگاهیه که باعث تقویت قلوب میشه و این تقویت قلوب و بالا رفتن روحیه ها امری نیست که بشه ازش صرف نظر کرد. همین الان توی اتفاقات دنیایی شما میبینید که من یه مثال دم دستی بزنم، الان همین محل کسبی که در نزدیکی ما یه جشنی گرفته، احیانا افتتاح و اینا بوده، خیلی خوب، ایشون میتونه صرفا یک اطلاع رسانی مجازی بکنه، مجازی هم ممکن بود چندین برابر این جمعیتی که آمدن به زبون امروزی ها فالو کنن، دنبال کنن، به پیوندن به اون کانال و بالاخره فضای مجازی و بگن خب ما دیگه از اینجا میخوایم خرید کنیم. اما عنایت بفرمایید من و شما هر کدوممون که بی خبر بودیم وارد شدیم گفتیم چه خبره؟ گفتن مثلا افتتاحیه فلان مغازه است. قطعا آدمایی که از تو خیابون رد میشن تجمع رو میبینن، نورافشانی رو میبینن، صدا رو میشنون، براشون سوال ایجاد میشه و خود این تجمع باعث دلگرمی میشه. اصلا شما بگو 50 نفر تجمع کردن جشن بگیرن افتتاح فلان مغازه را و 50,000 نفر در فضای مجازی دنبال کنن، این 50 نفر حضوری با همه تأثیراتی که مجازی داره و نمیشه ازشون صرف نظر کرد، یک دلگرمی دیگری ایجاد میکنه. گاهی وقتا یه دسته عزاد 20 نفره، گاهی 200 نفره. شما میدونی امیرالمؤمنین عزاداران و دوستداران زیادی در عالم داره، اما 200 تاش میاد تو حرم حضرت معصومه با زبان روز سینه زنی داره بعد ظهر رمضان، مثلا بعد ظهر 21 رمضان مثلا، چه روحیه ای ایجاد میکنه؟ یا یه مثال خیلی ساده ترش، همه کسانی که وارد استادیوم مثلا فوتبال میشن، استادیوم آزادی یا هر کجای دیگه، اینا از تو خونه و از تو موبایل و مغازه شون هم میتونستن بازی رو نگاه کنن، پاشون هم رو پاشون بندازن، تو صف هم معطل نشن، تخمه شون هم بشکنن، با یه تلویزیون بزرگ 60-70 اینچ صفا کنن تو خونه. اما چرا به خودش زحمت میده بیاد استادیوم؟ چرا وقتی او از استادیوم برمیگرده صدا گرفته است و من و شما تو خونه صدامون نمیگیره که حالا تیممون گل زده یا گل نزده؟ این 50,000 تایی که به طرفداری از قرمز یا آبی اومدن دنبال چی هن دقیقا؟ آقا تو که بازی رو تو خونه میتونستی ببینی، تازه اینجا به زور راد دادم، بلیتش هم شد بازار سیاه، آبخوریش هم که خراب بود، دستشویش هم اونجوری بود، یه وقتای گزارش نشون میده. چون اون حضوریه و از نزدیک دیدن بازی کنه، به قول خودشون میگن یار 12 یعنی تماشاچیه که باشد، هم روحیه بازیکن بالاتر میره، هم روحیه خود تماشاچیه تو این تجمعه خیلی مهمه، کار داره، باید بیاد. ما در دوره کرونا روزه های مجازی زیاد داشتیم، استفادهمون هم کردیم. ما یه جای مناجات شعبانی خوندیم نزدیک 20 شب، هم شعبانی که تو کرونا بود، ما بودیم و یه دوربینی که لایو میگرفت و دوست از دوستانی که پای اون دوربین بودن، یه مسجد تو پردیسان. ولی باز شما ته دلت ممکن بود تو اون لایو هم 200 نفر 300 نفر باشن، ولی اگه 20 نفر 10 نفر دور هم جمع بشن مؤمنین، تجمعی داشته باشن باز اونم خیر خودش رو داره، مجازی اثرگذاره، میتونه مرزها رو در بنورده. یه کسی الان میتونه در فضای مجازی مثلا پخش زندهی باشد، هر کجا روبیکا باشد، نمیدونم اینستاگرام باشد، هر جا باشد، شاید کسی از اون ور دنیا مثلا یک جلسه ای رو دنبال کنه، ولی باز من و شمایی که ولو 10 نفر باشیم اینجا دور هم میشینیم گریه میکنیم، باز روحیه بالاتری داریم نسبت به اونها. چون این فضا خودش سازنده است، این فضا خودش ایجاد دلگرمی میکنه. از این جهت اینا برنامه های جدی بود که اهل بیت برام دیدن. حرم که جای خودشو داره، حتی تجمع مؤمنین هم مهمه. آقا تشییع جنازه مؤمنین خیلی مهمه، شلوغ باشه. کیان ایشون؟ ایشون استاد قرآن بوده. کیان ایشون؟ ایشون استاد نهج البلاغه بوده. کیان ایشون؟ ایشون دکتر فلانی هم استاد دانشگاه بودن. خود این سواله قدری آدمها رو زنده میکنه، قدری قلوب رو متوجه میکنه. کار دارن به بالا رفتن روحیه دینی. شما با 2 نفر میتونی نماز جماعت بخونی، اما اگه شدید 200 نفر چی؟ یا عجب مسجدیه. اگه رفتی مسجدی دیدی که همش صندلی چیده شده، خدا حفظ کنه همه بزرگترها رو، ولی جوان نبینی، یا جوان ببینی بزرگترها رو نبینی، اونم بده. یه شکاف نسلی رو احساس کنی، چقدر آدم قصه میخوره. یه محلی شما برید برای سفر، حالا قوم خودمون رو نبینیم که بالاخره الحمدلله مساجد هستن، یه محلی یه شهری برید، بعضی از این شهرک های تازه تأسیس شده مسجد ندارن بعضیشون، اگه داره یه دونه داره، بابت 1000 واحد آپارتمان 20 طبقه 30 طبقه شهرک شهید خرازی تهران برید ببینید چیتگر. حالا ما هم انقدر منبرمون رسانه‌ای نیست که حالا به این مسئولی صداش برسه و بهش بر بخوره، خودمون که میتونیم برای خودمون بگیم. میبینی 30 طبقه ساختن، 1000 واحد 2000 واحد، یه ارگان انقلابی، مسجد 200 متر، مسجد 300 متر. آه این مسجدی که تو اینجا ساختی خدا خیرت بده، اگر این زمین خونه ویلایی بودن 100 واحد بودن، 200 واحد ویلایی بود، بله جوابگو بود. یعنی از هر خونه یه نفر بره توی مسجد بیشترم نه نماز بخونه، این مسجد جوابگو بود. ولی برای 1000 واحد که تقریبا 4000 تا 3000 تا آدم میشن، 1000 تا آدم میشن، مهمانم نیاد، ختمم نخوام بگیرن، محرم و سفرم کار نداریم که معمولا آدم ها خانوادگی، شب قدری هم نباشه، نه این نماز معمولی، چی فکر کرده که فقط یه مسجد ساختی؟ آقایی که بالاخره اونجا توی مملکت اسلامی میتونست یه زوری بزنی، خود او گنبد و مناره کار میکنه، چقدر آدم حس خوب بهش دست میده. شما منبر میبینی، یه منبر خالی، شما اطلاعیه هیئت میبینی، شما گنبد و مناره میبینی، یه وقتا یه چیزی ته دلته، مثلا همون لحظه یه قرضی، یه گرفتاری، یه مشکلی، یه بیماری، خبر دادن آقا گنبد و مناره رو میبینیم، میگه ای خدا میشه یه کاریش بکنید. یادمون افتاد. این یاداوریه، این بالا رفتن روحیه مهمه. حالا شما حساب کنید قبور ائمه بقی، قبور ائمه بقی، مسئله زیارت در فرمایشات اهل بیت واقعا یه موضوع شخصی و تعصبی و به خاطر علاقه و به خاطر زیبایی اون گنبد و بارگاه اینا نیست، یک برنامه و یک راهبرد برای آینده شیعه است. خدا رحمت کنه آقای رئیس شهری که تولیت آستان سیدالکریم از عبدالعظیم حسنی بودن، ایشون یه خاطره داره، میگه یه دونه از این طلاهای گنبد حضرت عبدالعظیم کنده شده بود، پشت بود نسبت به ورودی های حرم، میگه ما خودمون متوجه نبودیم. بعد حضرت آیت الله بهجت براشون نامه می نویسن، این آیت بهجت اومده زیارت، یا به ایشون گفتن، به هر صورت اهمیتش رو عرض میکنم. خبر رسیده یک مرجع تقلید با چه عنوانی؟ غیر از اینه که همین اتفاق در پیشبرد اسلام اثر داره. مباد از زیبایی های حرم یک دوست اهل بیت کم بشه بابت اون یه تکه طلایی که کنده شده. آیه بهجت فرمود که ترمیم کنیم مثلا کمک کنه. باز در مورد حرم حضرت معصومه هم یه خاطره این چنینی از ایشون هست. خب قصه چیه؟ من نگاه هم به گنبد ممکنه تو این عالم جوونی و فضای مجازی و اینا این باشه که بریم یه سلفی خوشگل بگیریم با رفیقامون، اه گنبد چه قشنگه. ولی قصه این نیست. فقط ما الان تو نعمتیم خیلی خودمون متوجه نیستیم. چند روزی آدم سفر یه جایی باشه، مسجد در دسترس نباشه، امامزاده ای نباشه، تجمع مؤمنین نباشه، آدم دلش میگیره. قبور ائمه بقی. بعد در روایت داره وقتی پیغمبر اکرم به امیرالمومنین خبر داد که شما خانواده رو وقتی شهید میکنن قبورکم شد تا پراکنده دفن میشید، یکی نجف، یکی مدینه است، یکی کربلا است، یکی سامراست. بعد امیرالمومنین از پیغمبر اکرم پرسیدند که مال من زار قبورنا و عمرها یا رسول الله. موضوعیت داره، داره سوال میکنه. کسی زیارت کرد و تعمیر یا عمران کرد چی گیرش میاد؟ چه اثری داره؟ سوال کننده دقیقه. سوال کننده امیر المومنینه، بهترین شاگرد کلاس پیغمبر اکرمه، جواب دهنده اولین خلق در عالم آقا رسول الله. سطح کلاس خیلی بالاست. آقا رسول الله فرمود فقال لی یا ابا الحسن ان الله جعل قبرك و قبر بلدك بقاعا من بقاع الجنه. یک جایگاه و یک بقعه از بقعه های بهشته و عرصت من عرصاتها، یک قسمتی از قسمتهای بهشته، عرصه از عرصه های بهشته. بعد در ادامه روایت داره نجیبان و خوبان امت میان به زیارت شما خانواده و یه عده هم هستن که فیعیرون قبورکم، یه عده هم هستن که طبیعتا اینا آنچنانی که باید احترام نمی کنن و اصلا متوجه قصه این اثر این قبور و این آثار و گنبد و بارگاه نیستن. خب با این حساب بعد آخر روایت پیغمبر اکرم فرماید که الواردون حوضی و هم زواری قدن فی الجنه، اینها روز قیامت منو پیش حوض کوثر زیارت میکنن و در جوار من خواهند بود در بهشت. حساب داره زیارت اهل بیت، حساب داره. آیه بهجتی که از دوستان طلبه تعریف میکرد میگفت حالا کسی شرایطشو داشته باشه دیگه، آیه بهجت فرموده بود تونستید یک کوچه هم به حرم حضرت معصومه نزدیکتر بشید، نزدیکتر بشید. یه اثری داره این دسترسیه، این تمرکزه. بعد شما وقتی تاریخچه قبور ائمه بقیع رو میبینید، میبینید پیغمبر اکرم عثمان مظعون رو و اسعد ابن زراره، دوتا از دوستان خوبشون رو، عثمان مظعونی که امیرالمومنین به عشق او و به محبت او نام یکی از فرزندانش رو عثمان گذاشت، عثمان مظعونی که آدم حسابی بود، در بقیع اولین مدفونین بقیع ان در سال دوم هجری. بعد پیغمبر اکرم یه سنگی هم اونجا بالا قبر اینا میذاره به عنوان نشانه، یک برجستگی که مشخص باشه، توجه داده بشه. خود قرآن کریم رو هم وقتی مراجعه میکنید در مورد زیارت قبور آیاتی رو میبینید که دقیقا میشه اون شبهاتی که ابن تیمیه ملعون که پایه‌گذار این جسارت ها به قبور ائمه بود و این تهمت کفر و شرک رو بابت زیارت زده به جامعه شیعی، اونجا میبینید که با آیات قرآن کریم خیلی واضح میشه جواب داد، که حالا قبلا اشاره کردیم. امشب یه موضوع دیگه ای رو میخوام از این باب عرض کنم. پس خود تجمع شیعیان ولو برای روزه و مجلسی باشد، قبور که جای خود داره، اینا ممدوحه. شما میبینید که حتی از راه دور رو هم زیارت رو سفارش کردن، حتی زیارت دوستانی که شعبه ای از ولایت اهل بیت در دلهاشون هست هم زیارت کردن، تأکید کردن و فرمایشی در این رابطه داشتن. امام صادق علیه السلام فرمود من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالح موالینا، هر کس نمیتونه ما خانواده رو زیارت کنه، دوستان صالح ما رو زیارت کنه. آقا چه ارتباطی داره؟ خیلی ارتباط داره. ارتباطش اینه که تو یه شعبه از ولایت اهل بیت در دل او ایجاد شده، او رو زیارت میکنی. مگر نفرمود دوست میخواید پیدا کنید، من یذکرکم الله رؤیته، تو رو یاد خدا بندازه. اگر ما به اونجا رسیدیم که رابطمون با دوستانمون ما رو یاد امیرالمومنین انداخت، ای امام حسینی ها، این کارش تو هیئت اینه که صوت تنظیم میکنه، این کارش تو هیئت اینه که چای میذاره جلو مردم، این کارش تو هیئت اینه کفش جفت میکنه. آقا به اندازه یه پرچم که یادآوری میکنه عزای سید الشهدا رو. این موضوعیت داره. من لم یقدر علی زیارت نافل یزور صالحی موالینا، دوستان صالح ما رو زیارت کنه، انگار ما رو زیارت کنه. یه جای امام رضا فرمود من زار زائرنا کمن زارنا، رفتی زائر ما رو زیارت کردی، انگار ما رو زیارت کردی. چون بالاخره تو میگی آقا من دستم نرسید به کربلا، ولی این رفیقم که از کربلا آمده قم رو که میتونم برم یه عرض ادبی و یه حسرتی بخورم، میگم عجب کربلا بودی نوش جانت، خوش به حالت، ما نتونستیم بریم، سعادت نداشتیم. همینقدر تو دل تو غلیان کنه کربلایی هست و دوست داشتی بری و اونی که از کربلا اومده دیدی و زیارت کردی، اثر داره تو دلهای مؤمنین، اثر داره. اگه زیارت مؤمنین دوستدار اهل بیت جایگزین زیارته، اگر زیارت از راه دور سفارش شده، پس زیارت نمیتونه صرفا یه موضوع مثلا یک فضیلت باشه صرفا، نه، یک راهبرد برای حفظ شیعه. الان بیشترین تجمع عالم در کربلای سیدالشهداست دیگه، موضوع موضوع زیارته. با تمام بایکوت خبری و رسانه‌ای نظام سلطه، اما شهروند رسانه‌ها، موبایل به دست ها، ایرانی و عراقی و دیگران و دیگران تو فضای مجازی رو وقتی پر کنن که آقا یه جایی توی کشوری که محرومیت هایی هم داره 20 میلیون زائر دو هفته رفت و آمد دارن، همه هم راضی برمیگردن، این چیزی کمیه؟ میگن یه حرمی هست یه گوشه ایران، یه جایی هست یه گوشه ایران 24 ساعته تو مشهد تو خراسان زائر داره، خادم داره، منتم میکشن. آقا معجزه چیه؟ آدم ها به وقتشون حساسن، آدم ها به پولشون حساسن، ما برامون عادی شده. و الا شاید اگر به یه کسی که این مکتب رو نشناسه بگی آقا امشب یه جایی میخوام بابت سالگرد قبور ائمه بقی یا شب زیارتی سیدالشهدا اینا میخوان دور هم جمع شن گریه کنن، جلسه هم 20 نفر بودن، 10 نفر بودن، اصلا 5 نفر بودن، وقتی سرش صرفا تو حساب کتاب دنیا باشه و مکتب رو نشناسه میگه اینا کار ندارن. اینا چرا نرفتن تو اون دو ساعت یه درآمدی داشته باشن؟ اینا استراحت میکردن، اینا برنامه تلویزیونی خوب میدیدن، اصلا متوجه نمیشه. اما این جذبه چه در حرمها چه در روزه ها ما رو کشونده، اینا خودش معجزه است ها. بعد از این همه سال چجوریه که این قلوب این همه به هم نزدیک میشه، چه در حرمها چه در روزه ها. اومد پیش امام صادق، امام صادق بدون مقدمه فرمود که سدیر سیرفی مالک الله تزور قبر الحسین فی کل یوم مره، چرا هر روز نمیری زیارت جدم حسین؟ گفت آقا بیننا و بینهو فراسخون کثیره، ما خونمون شما که میدونید لطف دارید حالا میفرمایید هر روز برم، ولی خونمون خیلی دوره، بین ما و مدفن جد قریب شما سید الشهدا فاصله زیاده. فرمود تصعد و فوق سطحک، برو پشت بام خانت، ثم تلتفت یمنتم و یسره، راست و چپتو نگاه کن، پیش روتو نگاه کن، رو کن به حرم و اون مدفن جد قریب ما، و سه مرتبه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. برا تو یه کربلا، یه حج، یه عمره می نویسم. سدیر زرنگ بود آقا. میگه من روزی 10، بعضی نقلا داره 20 بار این کار رو انجام می دادم. اثری داره که از راه دورش، زیارت زائرانش رو هم سفارش کردم. این تجمع مهمه، روحیه دینی رو بالا می بره. و نکته دیگری که این غیر از دلگرمی که برای دوستان ایجاد میکنه، نکته دیگری که داره اینه، برای اونایی که بیخبرن اما وجدان آگاه و آزاد و ضمیر پاکی دارن، برای بیخبرها هم سوال ایجاد میکنه. یه نوع رسانه است، یه نوع رسانه است. رسانه یعنی چی؟ یعنی رساندن یک خبر. خبر خوب باشه روحیه دینی بالا میره، خبر بد باشه روحیه دینی پایین میاد. الان آمارها میگه احساس فساد در ایران 7 برابر میزان فساده. یعنی بس که به هم دیگه میگیم درسته ها، ولی معلم چرا باید به شاگرد بگه؟ این شاگرد پیش خودش میگفت من میخوام مثل حاج قاسمی بشم که مدیر پاک دستی بود، مثل مجید شهریاری بشم که از حقوقش میبخشید به دانشجویانش از جیب تا تحقیقات هسته‌ای را به این نتیجه برساند، مثل عباس بابایی بشم که 60 سال پیش تو امریکا دانشکده خلبانی چند نفر مسلمان نمازخون کرد، مثل فخریزاده ای بشم که 9 سال از کشور حتی نتونست خارج بشه، حتی کربلا هم نتونست بره، فقط پای تحقیقات بود، مثل حسن تهرانی مقدمی بشم که 2 سال فقط روزی 3 ساعت میخوابید، به اندازه 20 سال اتحادیه اروپا پیشرفت موشکی ایران رو جلو برد، مثل فلانی مثل فلانی مثل فلانی بشم، بعد معلمه سر کلاس فقط اختلاس میگه. این خیانت به بچه نیست؟ تنها تصویری که پیش روی او باز کنی فقط اختلاس باشد و تو از الگوهای خوبی که داشتی بگی، بتونی بگی و نگی، این خیانت نیست؟ خیانت چیه؟ ذهن اون بچه آماده چی میشه؟ گفتگوی از فساد، فسادو در صورتی کم میکنه که اون آدم بتونه جلوشو بگیره. رئیس دادگستریه، دیوان عالی اداریه، مأمور نیروی انتظامیه. ولی اگر من در کوچمون مثلا 10 تا سرقت اتفاق افتاد، چرا باید به بچه‌م 10 تاشو بگم؟ احیانا در دل خودش نمیگه پس ظاهرا سرقت امری عادی است. ولی اگر تو میگفتی از این کوچه بابا هر شب موقع نماز که من میخوام برم مسجد، هم کلاسیاتم میان مسجد، این دوتا خبر دوتا حال ایجاد میکنه. بله آدم از فساد بگه، مطالبه گری کنه، عدالت خواه هم باشه حالا به قول بعضیا، اما کجا داره میگه؟ داره اوضاع رو بهتر میکنه یا بدتر میکنه؟ روحیه دینی رو بالا میبره یا کمتر میکنه؟ یه وقتی ما رمضان یه جایی دعوت بودیم، یه جمع مثلا بودن 10 سال از ما کوچیکتر بودن، یه جایی اینا مدرسه تو کلاس ما بودن و بعدم خب دانشجو شده بودن، دعوت کردن 7-8 تا رفیق بودن، اینا با هم بودن کلا توی دوره‌ای. سر افطار ما همه 3-4 دقیقه قبل از اذان رسیدیم منزل اون دوستمون، همه از سر کوچه‌ای که اومدیم یه جوانی داشت سر کوچه آب می‌خورد، آب معدنی گرفته بود داشت می‌خورد، شرایط امر معروف هم نبود، یعنی خیلی سریع داشتیم رد می‌شدیم و برسیم، اونجوری نبود شرایط، ولی خب قبل اذان بود، یعنی 3-4 دقیقه قبل اذان بود، همه سر سفره به هم میگفتن که آجا روزخاری خیلی زیاد شده. آجا روزخاری خیلی زیاد. هفتشتامون به هم دیگه این جمله رو گفتیم یه دفعه. و من یه لحظه حساس شدم. گفتم علی آقا شما کیو دیدی که اینو میگی؟ گفت الان سر کوچه جوانی داشت آب میخورد. گفتم این که مثلا شلوارش تیره بود، پیرنش کرم بود. گفت آره. گفتم احسان تو کیو میگی؟ گفت که من همون جوانه رو دیدم اتفاقا. سومی هم همون رو دیده بود. هممون یه نفر رو دیده بودیم. اما وقتی همون بگی میشه 8 نفر. چون 8 نفر بودیم اونجا. روحیه دینی اومد پایین. روزخاری زیاد شده. یه نفر. نمیخوام بگم روزخاری نیست. هست. ما چرا گاهی رسانه شیطان میشیم؟ من اگه بستنی فروشی داداشم خلوت باشه بهم بگن، میگم ظاهرا کاسب نیستا. میگم نه انشالله خوبه درست میشه. مبادا در ذهنها برادرم این گونه جلوه کند که کاسب نیست. چجوری اگه در خونه خدا خلوت باشه که خلوت نیست، همه جا بوق و کرنا؟ نباید بساط خدا رو شلوغ کرد. روزخاری زیاده. اولا چند تا دیدی؟ 1. دو، من الان اینجا میگی چه سودی داره؟ 3. من در اون جمع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ بعد یه مثال زدم براشون، گفتم ببین ما یه نفر رو 8 نفر کردیم. اگه خونه میرفتیم برای همسرانمون هم تعریف میکنیم میشد 16 نفر. یه نفر ضریب 8 برو بالا. گفتم الان من یه مثال دارم برای شما. آش حلیمی های شهر شما ماه رمضان قبل از اذان معمولا صف و شلوغه دیگه، درسته؟ گفتن بله. گفتم شما مثلا تو محلتون آش حلیم فروشا رو وقتی ببینید قبل اذان رمضان شلوغه، معمولا چند نفر سر صفن؟ خب آقا 10 نفر 15 نفر. گفتم خب اینا چرا غیر رمضان سر صف نمیستن؟ گفت حاجا خب اینا روزه دارن دیگه، میخواد بره سر سفره روزه شو با آش و حلیم باز کنه مثلا. گفتم خب خدا خیرت بده. اینی که داره آش و حلیم میگیره ببره خونه تنها زندگی میکنه یا احیانا خانواده یه روزه داری هستند؟ اونا حداقل همسری، پدری، مادری، فرزندی داره. میگم ما همون 15 نفری که سر صفن، 20 نفری که سر صفن رو و روزه دارن، ضرب داره همه آش حلیمی های شهرتون بکن. 20 آش حلیمی تو شهر داریم دیگه. 20 ضرب داره 20، 400 نفر روزه دار. حله؟ اینا هر کدومشون هم 3 نفر تو خونشون روزه دار باشه نه بیشتر، میشه 1200 تا. ما 1200 تا واقعی رو نگفتیم. اون یه دونه فیکر رو هی گفتیم. اون یه دونه هم شاید مریض بوده حالا دیگه. نه تو رفتی باشه حرف زدی. شاید مشکل داشت. اصلا شاید لج کرده، ولی اون یه دونه بوده. چرا قد میگی؟ اصلا بعضی متوجه نیستن تو رسانه و تو همین اطلاع رسانی های شخصی ها من و تو برای هم دیگه داره چی کار میکنه. حاجا مملکت اسلامی که همه باید روزدار باشن. خب بله میدونم، اما میگم ما داریم روحی ها رو پایین یا بالا میبریم. گاهی ما احساس فساد رو زیاد میکنیم بیش از آن چیزی که هست. کسی نگفته نیست. بعد اینجا ما عزای قبور ائمه بقی میگیریم، خدا خیرت بده. اثر قبور ائمه بقی چیه؟ روحی های دینی بالا میره. طرف از دور میدید سلام میداد، الان دیگه نمیبینه سلام بده. آقا ما بابت همین که سلام به امامانمون کم شده و سوال برانگیز باشه برای یک اهل سنتی که بیخبر بوده، بگین یا قبر کیه؟ بگن قبر امام شیعیان، تفکراتش این بوده، پسر پیغمبرم بوده. احیانا یه آدم شیعه بشه، برای این روندی که میتونست هدایتش کنه و خراب شده، قبر ائمه رو خراب کنه، ما ناراحتیم. خب ما خودمونم با یه مقیاسهای کوچکتری داریم با زبانمون همون بالاخره بلدی رو پیاده میکنیم نسبت به پایین آوردن روحیه دوستان. با طرف تیمش گل میخوره در موردش صحبت نمیکنه، کل نمیندازه، میگه نه انشالله برمیگردیم صدر جدول. باریکلا باریکلا. اگه استقلال پرسپولیس اینه، چرا ما هی تو بوق و کرنا میکنیم اشتباهاتی که در خانه خدا اتفاق میفته؟ از 85 میلیون اتفاق، از 85 میلیون جمعیت انتظار داری که هیچ چیزی نباشد؟ توجیه گناه نیست، توجیه فساد نیست، ولی اینکه گاهی فضای مجازی کاری میکنه، خوراک عید نوروز مردم رو تأمین میکنه. فامیل دور هم رسیدن فقط بگن آه دیدی فلانی چیکار کرد. میگم رمضانم هست، میخوای در موردش حرف بزنیم؟ آقای جمله ای داشت فرمود گاهی دشمن برای ما گفتمان هم درست میکند. یعنی خوراک همین حرف زدنه. و یکی از بیشترین اثراتی که قبور ائمه داره کار رسانه ایشه. اینجا کسی مدفون است که برای یه عده‌ای مهم است، کارم نداریم، بیایید در موردش گفتگو کنیم. خود این گفتگوه مهمترش میکنه. ما مثلا 15-20 سال پیش یادم این وقتای برنامه 90 نگاه میکردیم، مثلا مجریه میگفت که آقا مثلا بازی شالکه و دورتموند بود، مثلا ما مثلا بیشترین تیمی که از مثلا باشگاه های اونور دنیا میشناختیم مثلا یه تیم، یکی دو تا تیم خیلی معروف بود دیگه، اصلا نمیدونیم شالکه و دورتموند کجاست، چی هن اصلا، خوردنی هن، پوشیدنی هن. بعد مجریه میگفت که مثلا کاپیتان شالکه مادر بزرگش پیروز فوت کرد. بعد میگفت خالا این چه اهمیتی داره، این اون که فاز فوتبال داشت براش مهم بود، اطلاعاتش هم زیاد بود، نمیخوام بگم چیز بدیه، اون تو فضای فوتبالی خودش اطلاعاتش انقدر زیاد بود، میگفت پدر کاپیتان مثلا دورتموند هم این کار است، مثلا مثلا تو شهرشون آهن فروشه، مثلا اطلاعات داشت دیگه، میگفت دروازه‌بانشون هم 3 روز پیش ازدواج کرد. آقا چه ربطی داره به من؟ همین که هی اسم بیاره، اسم تیم، اسم آدم، اسم اتفاقات زندگیش، این لیگ اروپا یا هر کجا برای تو مهم میشه، برای تو مهم میشه. بعد بهش میگی امام جواد بچه مثلا کدوم امام بوده، امام چندومه، جریان نیست، گفتگوی گفتمانی صورت نگرفته، گفتمانی صورت نگرفته، گفتمان منحرف کننده از گفتمان اهل بیت الزاماً باطل و حرام نیست، گاهی وقتا بیهوده است. میگه آجا جات خالی ما رمزون ساعت 12 تا 3 نشستیم با بچه ها مافیا بازی کردیم. قبول باشه عزیزم، قبول باشه، رسیدی یه جزء تو بخونی؟ چقدر فضیلت در مورد امیرالمومنین میدونیم. آیات ولایت امیرالمومنین اگه فردا تو فضای مجازی با یکی بحثمون شد، احکاممون، یه فامیلی زنگ زد گفت تو هیئت میری، میگم این چه جوریه؟ مافیا اصلا چی شد مهم شد؟ چی شد مهم شد دفعه؟ ما بچه بودیم که یه منچو مارپله بود دیگه. چی شد مهم شد؟ غیر از اینی که نشون داده شد، مخاطب داشت. همین الان بازخوردهای حضرت آقا هم اشاره کرد، بازخوردهای بعد از ماه رمضان برنامه محفل. بنده به شخصه به عنوان کسی که چند تا بچه کوچیک داره تو خونه، علاقمند میشه به قرائت، به حفظ، به خواندن قرآن، به داستانهای قرآن. روزی ساعت برنامه محفل پخش شده. اون یکی با اینکه ناتوانی ذهنی داشته و مشکل لامسه داشته و نابینا هم بوده، کل قرآن رو حفظ کرده. آه چه خبره؟ ای آدم ها بودن ها. محفل به ما نشونش داد، رسانه همون کاری که گنبد داره میکنه، همون کاری که بارگاه داره میکنه، خبر رو میرسونه. و این نباید ندیده گرفت. ما در رساندن اخبار خوب ضعیفیم. آقا رفتی شب قد یه جایی 300 تا 400 تا 500 تا خانم بزرگوار محجبه و پوشیده یا حتی کم حجاب بودن، بگو، همونو بگو تو مهمانی فرداش، بگو بگو نه همه حجاب داشتن، رو چند نفرم شاید کم حجاب بودن، نه حجاب از اصلا یه جوری میگه، یعنی دیگه تموم شده، دیگه تموم شده، همه چی تموم شد. آقا تو چرا برای اخبار خوب قد زرنگ نیستی؟ ما جماعت میبینیم، روزه میبینیم، شلوغی میبینیم، تبلیغ نمی کنیم. اما از اون بر دستگاه ابلیس آروم نمیشینه، یه دونه رو آنچنانی بزرگ میکنه و سر و صدا میکنه که گاهی حتی مؤمنین هم ته دلشون خالی میشه. من یه وقتی توی مدرسه برای پدر مادرها حرف میزدم، یه مثال زدم براش. تو مدرسه معلم بودم دیگه، بلدم نیستم، ولی مدیر گفت آقا شما هم یه صحبت بودم چش. گفتم که پدر مادرها، شما کدوماتون بابت طرفداری تیم محبوبتون به بچه‌تون جایزه دادید؟ مثلا جایزه دادی گفتی که باید طرفدار پرسپولیس باشی؟ گفتن هیچ کدوم. گفتم کدوما تهدید کردید؟ اگر طرفدار استقلال شدی تو میدونی یا من؟ گفتن هیچ کدوم. گفتم پس چی شد بچه هامون طرفدار تیممون شدن؟ معمولا 190 بچه ها طرفدار تیم پدر مادرن معمولا. چی شد؟ غیر از اینه که ما اعمال دربی را به جا آوردیم. آجا دربی اعمال داره؟ اختیار داری. ای نمیدونی نیم ساعت قبلش باید از محل کار مرخصی بگیری بیای منزل، یک کیلو تخمه بگیری، گوشی رو سایلنت کنی، اگر تونستی چند روز قبلش LCD خونه رو بزرگتر کنی. اعمال دربی داریم آقا. ما اعمال روزهای سال یک شیعه رو ممکنه نخوانیم، ولی خیلی از کارهای دنیا اعمال دارد. خب وقتی فرزند میبینه پدرم برای تیم محبوبش همه این کارها را کرد، بعد نیمه شعبان ساعت 11 تازه از خواب بلند شد، گفت حالا کدوم لامپو تعمیر کنیم، ظهر قدیر تازه از خواب بلند شد گفت که برم یه دستی و ماشینم بکشم. آه قدیر انقدر مهم نیست، استقلال مهمه. ندید من به اندازه خودم یه ایسکا صلواتی تو کوچه، نه برای همسایه ها، یه آشی، یه چیزی، یه شیرینی، اندازه خودم دیگه، اندازه جیبم 50-100 تومن 200 تومن میشد، قدمی بر نداشتم. رسانه برسان خبرهای خوب محبت علی و اولادش رو، که دیگران برای دنیا بیشتر از اینا دارن مایه میذارن. خدا توفیق بده ما هم دخلی در گسترش محبت اهل بیت داشته باشیم، که امام رضا فرمود رحم الله من اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کنه هر کی ما رو پیش مردم محبوب کنه، ما رو پیش مردم محبوب کنه. آه شما اصلا یه چیزی بخر به نیت امام حسین، یه بسته خورما، یه بسته شیرینی، بگو این نظر امام حسینه، تو روزه هم نبردیش نبردیش، فردا صبح میبری محل کارت، اداره است، مدرسه است، دانشگاه است، و این مال امام حسینه، مال نیت به نیت امام حسینه. میشد برای خودم بزرگی بخرم اونجا، جیب من، دارایی من، شیرینی ماشین من مال امام حسینه، آقا مال امام حسینه، مال امام حسین. همینجوری این چه فضایی رو ایجاد میکنه، چقدر زیباست، چقدر تو دل بروه. من اجتر رو مودت الناس الینا، محبت مردم رو به سمت ما